صدای ما را از ماه می شنوید.
آنتونیوی دلاور، نوشته علی محمد افغانی، نشر نگاه. با صدای میلاد تمدن.
سالامانکا از ایالت لئون در غرب اسپانیا آن سال زمستان گرمی را پشت سر می نهاد. حاصل زیتون خوب بود و مردم گشاده روی شهر با آغاز جشنهای عید پاک به استقبال بازار مکاره می رفتند که چند روز دیگر در هومه تشکیل می گردید. آسمان ابری نبود ولی کدر بود. درختها منظره لخت زمستانیشون را از دست داده و شکوفه های سفید یا گلرنگ آنها بهار خوشی را نوید می داد. نسیم ملایمی که در فضا موج می زد برگ های رشد کرده این درختان را با خشخش دلپذیری به صدا در می آورد و بر جنب و جوش مردم می افزود. آقای لئون بونیفاس صاحب کافه رستوران تولدو یا چالمای سابق سیبیلو سرزنده که به کمترین مزاح دست به شکمش می گرفت و شلیک خنده را سر می داد، بدون کت و با جلیقه دم در کافهش آمد و جوان 20 ساله کلاه کپی به سری را که بی هدف در سایه پیاده رو آن سوی خیابان ایستاده بود صدا زد.
آنتونیو، آی آنتونیو، بیا خبری برات دارم.
آنتونیو تازه از گردش صبحگاهیش بازگشته بود. پرسه می زد و ظاهراً مایل نبود قبل از آن که موقع نهار شده باشد درون کافه بیاید و قیافه هایی را که هر روز می دید ببیند. اگرچه نگاه زیبایی نداشت و دماغ عقابی بزرگش او را صاحب روحیه‌ای زمخت معرفی می کرد، اما چیزی که نشانه بدذاتی باشد در سیمای شاداب و جوانش دیده نمی شد. لب و دهان خوشترهش با لبخند فرومردهی که نقش بران بود دخترانه از چنان ظرافتی بهره داشت که پنداشتی مجسم سازی صاحب ذوق با صرف وقت بسیار روی سنگ مرمر کنده بود. یک پایش را هنگام رفتن اندکی روی زمین می کشید. بلوز کوتاهی به تن داشت که کمرش را نمی پوشانید. به این سو آمد. کلاه کپیش را از روی پیشانی درنگ عقب سرش گذاشت و با حالتی پرکنایه پرسید:
چه خبری واسم داری؟ موش آشپزخونه رو گرفتی؟
چشمها و هر دو گونه چاق مرد درخشید. گفت:
موش آشپزخونه رو گربه ی آشپزخونه میگیره که آنتونیو یه پهلوان پنبه است. امروز گویا یادت رفته برای کیک و قهوه بیای. یا مگه خانم خونه با تو سر لطف نیست و بین شما بگو مگوی شده که کنار گرفتی؟
او آشپزش ایزابل را به این نام می نامید.
خبر اینه که یه آقای اومده بود و با تو کار داشت.
آنتونیو پوست زیر چشم راستش چروک برداشت و چند بار پیاپی لرزید. همون چشم را بست و سراپا تعجب تکرار کرد:
آقای اومده و با من کار داشت؟ کی و از کجا؟ چطور آدمی بوده و چیکارم داشت؟
یه مردی بود به سن 50 یا شاید بیشتر که نشون نمیداد. چشمای آبی رنگ، صورت کمو، خپله و زیرک و تا دلت بخواد نونوار و اتو کشیده از نوع مردمان چیزدار شهری و اونا که کمتر گذرشون این طرف ها میفته. سندلی ها و میز و نیمکت گرد گرفته و چرب ما جای اون نبود.
آنتونیو دنبال او وارد کافه شد. پیشانیش را خاراند ولی چیزی به خاطرش نیامد.
ته سالون که جای پیشخان و صندوق بود و یک سویش به آشپزخانه می‌خورد، یک صندلی جلو کشید. پایش را به آن تکیه داد و گفت: آخه از کجا آمده بود و خودش رو کی معرفی کرد؟ شاید یک کس دیگر می‌خواسته و اشتباهاً اینجا آمده. صاحب کافه گفت:
بله، تو این شهر آنتونیو فراوونه، ولی اون تو رو می‌خواست. آنتونیو یه گاوباز که یه پاش کمی میلنگه و پاتوقش کافه تلده. مسلمن اون تو رو میخواست و اشتباه اینجا نیومده بود.
ایزابل آشپز کافه فنجان قهوه و بریده ای کیک شکلاتی آورد و جلوی جوان گاوباز روی پیشخان گذاشت. چون از گرمای آشپزخانه کلافه شده بود، دامن گشاد چیندارش را بیقیدانه با یک دست بالا گرفته بود که پاهای زمخت ستون مانندش تا بالای زانو از زیر آن نمایان بود. جز باریکه ای از کف پا که توی دمپایی بود و سفیدی می زد، باقی مانده دو ستون زیر دامن به رنگ زغال کوره بود. روی به جوان کرد و با خشونت گفت:
آنتونیو، راستشو بگو، این مرد کیه و با تو چی کار داره؟
آنتونیو از روی معصومیت لبان نازکش به لبخندی حاکی از درماندگی موج خورد. دستش را در هوا بلند کرد و پاسخ داد:
من از کجا بدونم اون کیه و چی کارم داره؟ مگه کف دستمو بوی کردم؟ مدتی ایزیدور مقدس فراموشم کرده و شبها به خوابم نمیاد.
جوانک زردنبوی لاغر و میان بالایی که با قاب دستمال دستش بین میزها میپلکید و شاگرد کافه بود پیش آمد. توی دماغی حرف میزد، گفت:
قسم بخور که اونو نمیشناسی تا باور کنه. شاید اومده تا خبر ثروتی رو بده که از یه خیش مرحوم شده تو قربت بهت ارث رسیده.
صاحب کافه سرش را با سینه برآمده روی به تاق کرد و خنده بلندی که شکمش را به لرزه درآورد سر داد. آنتونیو گفت:
زیر این آسمون بلند غیر از یه برادر ناتنی که سال به سال از توی بیغولش بیرون نمیاد و رنگ آفتاب رو نمیبینه کسی رو ندارم. اگه اون که آدم سالمی نیست و تب لازم داره بمیره، خرج زن و بچهش به گردن من میفته.
شاگرد کافه گفت:
پس پولموری از یه نفر قرض گرفتی که پارسون پارسون جاتو پیدا کرده و به سراغت اومده. یا شاید هم طلبشو به کس دیگه ای حواله داده.
آقای لئون بونیفاس که میکوشید جدی باشد به نرمی گفت:
آنتونیو، با خودت فکر کن، شاید یادت بیاد که اون کیه. گفت اسمش رودریگوه و در ضمن گفت که بین ساعت 5 و 6 بعد از ظهر امروز تو گراند هتل منتظرته. بنا نبود من اینو بهت بگم، اما من عهد شکنی کردم و گفتم. آخه اون به قول ایزابل ممکنه برای تو نقشه‌ای داشته باشه.
آشپز با تهدید دستش رو به سوی مرد بلند کرد.
چرا بهش گفتی لئون؟ این مرد حتما کلکی تو کارشه، وگرنه چرا نمون تا آنتونیو بیاد؟ نمیخواست اینجا تو حضور ما مطلبشو عنوان کنه.
لئون در تایید این اظهار نظر افزود:
مسلمن کلکی تو کارشه، ولی این دلیل نمیشه که آنتونیو نره. از من میپرسید که آیا تو سالامانکا که دور از دریاست ماهی صدف پیدا میشه؟ بهش گفتم ماهی صدف که سهله، اختاپوس و حلزونم پیدا میشه، ترد و تازه، که اول زندهشو میارن و سر میز به مشتری که سفارش داده نشون میدن، بعد میبرن دو تابه میندازن. یا اینکه مشتری خودش میره سر آکواریوم انتخاب میکنه.
شاگرد کافه آن سوی سالن مشغول چین و واچین میزها بود. در همان حال با خود حرف میزد.
آنتونیو بدون اینکه به ما بگه رفته از بانک تقاضای وام کرده که خونه بخره. حالا مأمور اومده ببینه اون کیه، چی کاره است و جا و مکانش کجاست. خبر نداره که 6 ماه کرایه اتاقشو تو پانسیون نداده و خرجشو یه زن میده که هم مادر اونه هم معشوقش.
لئون که این سخنان را میشنید بدون خشم گفت:
خفه میشی یا نه پابلو؟ اگه یه بار دیگه این یاوارو از دهنت بشنوم از اینجا میندازمت بیرون. به هر حال آنتونیو، دیدن این شخص برای تو ضرری نداره. باد که میوزه پشمو میبره، ولی اون کسی که نداره میشینه و جمع میکنه. هرچی نباشه یه شام مفتی که میخوری، و اون مطمئنن بهتر از من و تو به اوضاع این شهر و سوراخ سنباش وارده. از این جهت میپرسید ما یه صدف کجا پیدا میشه که پولدار بودن خودشو به رخ ما بکشه و بگه که تو رو امشب مهمون میکنه. ایزابل، جیره امشب اونا کم کن.
ایزابل که توی آشپزخانه رفته بود با صدای بلندی که لازم نبود انقدر بلند باشد پاسخ داد:
کسی که تا به حال تو عمرش ماهی صدف نخورده از دیدن اون حالش به هم میخوره. آنتونیو امشب از در این کافه تکون نمیخوره.
باید گفته شود که کافه تولدو قبل از اینکه نام جدید روی آن گذاشته شود یک مهمان سرای کوچک و پانسیون خصوصی بود که در طول سال مشتریان دائمی داشت. از زمانی که دولت سختگیری هایی در امر بازرسی هتل ها و پانسیون ها از خود نشان داد، تولدو به عنوان پانسیون تابلویش را برداشت، ولی هنوز چند تایی از مشتریانش همچنان سر جای خود بودند که ایزابل کار شام و نهار و صبحانه آنها را اداره می کرد. این زن وظیفه اضافی دیگری هم داشت که غالباً می کوشید از زیر آن در برود و آن دادن سیب زمینی و لوبیای پخته به رافائل ناپسری صاحب کافه بود که در گوشه دیگر سالن نزدیک به خیابان دستگاه جوجه سرخ کنیش مشتری هایی را جلب می کرد. بین رافائل و آشپز کافه آنقدر بد بود که هرگز با هم روبرو نمی شدند و واسطه آنها خود صاحب کافه یا شاگردش بود. ایزابل با عرق فراوانی که پیشانی و اطراف گردن چاقش را درخشان کرده بود جلوی در آشپزخانه آمد. به آنتونیو که مشغول نوشیدن قهوه و خوردن کیکش بود گفت:
ما می تونستیم نگهش داریم تا تو بیای، ولی این کارو نکردیم. و با این که می دونستیم طبق معمول همین طرف ها هستی و جای دوری نرفتی، بهش گفتیم تا شب بر نمی گردی. ولی همونطور که گفتم و شنیدی، تو امروز عصر از در این پانسیون بیرون نمی ری. توی انبار کارایی هست که باید بکنی.
هنوز تا رسیدن اولین مشتری های نهار فاصله زیادی بود. لئون گفت:
وظیفه براش تعیین می کنی دختر؟ از که تا بال نوکر دست به سینت شده، عصر بردگی عمرشو به من و تو داد. اون باید بره این مردو ببینه. گفتم جیرشو کم کن.
ایزابل صورت و گردنش را با دامن چرکینش پاک کرد. تنه سنگینش را به چپ و راست موج داد. چشمهای رگ زدهش که اثر گرمای پای اجاق بود در کاسه بگردش در آمد و از روی شانه گفت:
اگه می دونستم جیره نهارشو هم کم می کردم که تو مرد حریص خوشحال تر بشی. کسی که ماهی صدف اون هم تو بهترین محلها انتظارشو می کشه بهتر نهار هم نخوره. به دل خودت صابون نزن آنتونیو. بوی کباب شنیدی ولی خر داغ می کنن. گراند هتل تا اونجا که من می دونم اصلا رستوران نداره. شک داشته باش که یه قهوه هم جلوت بذارن. این همه راه و تا مرکز شهر پای پیاده طی کردن و گشنه و تشنه برگشتن کار آدمای احمقه. امشب ما دلمه کلم داریم که با شیر و تخم مرغ و شکر و آب لیموی پرورده شده است، با لعاب سس روی اون، از اونا که تو دوست داری. یه دسر کاراملم به شما میدم. به سالادتونم یه سس اضافه میکنم که البته تموم شد و باید درست کنم. بیا آنتونیو کمکم کن. زرده تخم مرغ، خردل، نمک، آب لیمو، روغن زیتون، همون مقدار که میگم قاطی کن و خوب به هم بزن تا مایه بگیره و لطیف بشه. به کوری چشم هر کی که نمیتونه ببینه به خاطر این کمکاته که دوست دارم. تو همیشه تو این پانسیون جوون معقول و سربراهی بودی و بازم خواهی بود. این پابلوی زردنبوی مردنی که به خواهش من اینجا برای زنش خونه دست و پا کرد، به خیالش حالا باید شام و نهارشم به عهده پانسیون باشه. شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه. لئون بدون توجه به این اظهارات گفت:
روی برنامه برای امشب بژی ایتالیایی با تعدیگ هویج و سبزی پخته روش. اونم غذای بدتر نیست. با شیر و تخم مرغ و نمک و فلفل قوام اومده. غذای تو همه مثل همن. دلمه رو با برنج درست میکنی و بژی و با خوردنون.
ایزابل دوباره به کارش مشغول شده بود. صدایش شنیده شد که گفت:
اگه آشپز منم تو دهنت بذار. برنامه رو هر وقت بخوام بدون اعلام قبلی میتونم عوض کنم. مهمونای من اگه نون خالی هم جلوشون بذارم با همون علاقه میخورن و چیزی هم نمیگن.
لون گفت:
بله، غذای بد خوردن بهتر از هیچی نخوردنه.
ایزابل که توقع این حرف را نداشت دم در ظاهر شد. چشمهای درشتش را که گوی برجستی سفید و رگ زده داشت خمار کرد و آهسته و سرجنبانان گفت:
به من کنایه میزنی لون؟ مگه شنبه شبا که من نیستم تو چی به اونا میدی؟ ماهی خوش شده و شور رو توی آب میریزی و بعد یه جوش روی چراغ گاز بدون هیچ مخلفاتی مثل سگ جلوشون میذاری. کوف بخورن بهتر از این قصاص. دماغای خودشونو میگیرن و یکی یکی فرار میکنن میرن این ور اون ور.
لون لبخند زد:
چون میرن این ور اون ور این خوراکو درست میکنم که اگه خورده نشه میشه نگهش داشت برای روز یا روزای بعد. دست کم به عنوان مزه شراب یا آبجو قابل خوردنه. شام به شبا پلو با زعفرونم تو پانسیون به دهن کسی مزه نمیکنه. آنتونیو میتونه بره این مردو ببینه و شام برگرده پانسیون. تو غذاتو نکش تا اون برگرده.
ایزابل دوباره صدایش بلند شد:
نمیخوام اینجا کسی به من بگه چی کار بکن چی کار نکن. و اون کسی که خیال کرده از من نقطه ضعف گیر آورده بدونه که اروای باباش کور خونده. توی این پانسیون هستن کسایی که اگه بگن شبه میگم روزه، اگه بگن آشت چوره یه ملاقه نمک میریزم تو بشقابشون.
آقای ریکاردو یکی از پانسیون نشینها که پیرمردی 70 ساله و بیمار بود با عصای رنگ رو رفته دستش از پله های چوبی که به اتاقهای بالا راه داشت پایین می آمد. طولش می داد و به احتیاط قدم بر می داشت. از مدتی قبل به این سخنان گوش می داد و معلوم بود که حتما عقیدهش را می گفت و اظهار نظری می کرد. روی یک صندلی نشست و چانه درازش را به سستی روی دستی عصایش تکیه داد. گفتار او به خصوص در ابتدای سخن همیشه با تمطراق خاصی همراه بود. به اشخاص احترام می گذاشت. راه جدل را می بست و می کوشید بحثها را به هم نزدیک کند. گفت:
اگه فضولی نکرده باشم عرض می کنم که آنتونیو ناگزیر سر این قرار حاضر بشه. خلاف اخلاق انسانیه که نره. اون کیه و از کجا به این شهر اومده؟ اینجور بگیریم که یه زائریه که به گالیسی میره تا جیمز مقدس رو زیارت کنه.
لون گفت:
لهجهش نشون میداد که از جنوب بود، یه اندلوسی تمام عیار. هیچ چیزش به مردم گالیسی نمیرفت. تازه اگرم از مردم گالیسی باشه چه باک.
پیره مرد ملچ و ملوچ کرد و افزود:
بعدم این که ماهی صدف ماهی صدفه. تو سر قرارت حاضر شو و موقعی که سر میز غذا تعارف میکنه و میپرسه چی میخوری نباید تو شرم بمونی و مثل بچه ها بگی همبرگر. یه راست انگوش میذاری دوی ماهی صدف و هر مخلفاتی که داره. قبلش هم یه پیش غذا سفارش میدی برای تحریک اشتها. خودتو بزن به سادگی و تون تون دستور قضا بده. به جای 3 روزت قضا نوشه جون کن. نه ترس، تو کسی نیستی که با 2 لقمه بیشتر خوردن مریض بشی. از اون آروغا که اینجا بعد شام و نهار طبق رسم دیرینه به نشانه تشکر از زحمات آشپزخونه میزنن و میزنی اونم یادت نره. ما هم زیر سایه ایزابل و به مرحمت اون اینجا هر غذایی داشته باشیم فراموش نمی کنیم که حالا آنتونیوی بسیار عزیزمون مشغول ظرف ماهی صدفه. خیال پلو چرب ترک، تو ماهی صدف می خوری و ما خیالشو. خوشیم به خوشی تو. آخرین بار که ماهی صدف خوردم 34 سال پیش بود، تو عرشی کشتی کوین ماری، 2 اکتبر 1942.
لون گفت:
انقدر به دهنت مزه کرده که تاریخ اونو به دقت تا این دقیقه به خاطرت مونده. تو کشتی کوین ماری چیکار میکردی؟ مسافر بودی یا ملوان؟
ایزابل از توی آشپزخانه گفت:
این داستانو بارها گفته و تو هم شنیدی. ناوچی اونا غرق شد و اونو که توی آب دست و پا میزد به این کشتی آوردن.
پیرمرد از میان چرت کوتاهی که زده بود سر بلند کرد.
دقیقاً در ساعت 2 بعد از ظهر بود که این واقعه برای ما پیش اومد. من تو ناو جنگی کوراکاو بودم که به اصطلاح برای اسکورت کوین ماری اومده بود. با 10,000 سرباز و افسر و مهمات و آذوقه از نیویورک می اومد تا بره به اسکاتلند. این بزرگترین کشتی مسافرتی جهان و چشم و چراغ صنعت بریتانیا حالا در خدمت جنگ به کار گرفته شده بود. از این طرف اسیر جنگی می برد و از اون طرف سرباز و مهمات برمی گردوند. مسافرهای غیر نظامی که مأموریت‌های دولتی داشتن تو کابینای اون بود. تو نزدیکی اسکاتلند که منطقه جنگی بود با کوراکاو روبرو شد که از مقابل می اومد. به اون خورد و از وسط 2 پارش کرد. موضوع اینجاست که برای نجات غرق شده ها 1 دقیقه درنگ نکرد و همونطور که میرفت به راه خودش ادامه داد. به علت بار زیاد که تا آخرین خط نشانش زیر آب بود نمیتونست بیسته. خطر زیردریایی های دشمن و شکاری های اونم بود که دریا و آسمون و جولانگاه بی امان خودش کرده بودن. سکاندار کوراکاو بعد تو دادگاه اقرار کرد از اون جهت تا این فاصله به کشتی نزدیک شده بود که میخواسته به خاطر هوس دل از اون عکس بگیره. چون کشتیش کوچیک بود خیال کرده بود میتونه هر لحظه با یه مانور سریع از اون فاصله بگیره. غافل از این که کوین ماری طبق دستوری که از سرفرماندهش داشت به طور زیگزاگ حرکت میکرد. طول معین کوتاهی رو می رفت و ناگهان چند درجه تغییر جهت می داد و باز دوباره به همون مسیر برمی گشت.
لون گفت
داستان جالبیه حتی اگه ساختگی باشه.
پیرمرد افزود
کوین ماری حالا تو یکی از سواحل آمریکاست. یکی از طبقات اون هتل کردن که جشن‌ها و مهمونی‌های بزرگ تو اون تشکیل میشه. چون مسافرت از راه دریا با اومدن هواپیماهای پیشرفته تقریبا ور افتاده از اون به این نحو استفاده میشه. کوراکاو که 8 توپ 4 اینچی روی سوار بود قبلا مأموریت‌های اسکورتی بسیاری انجام داده بود و تو جنگ‌های زیادی شرکت کرده بود. روزی که گرفتار زیردریایی های تیرپیتز آلمانی شدیم چیزی در حدود 1 ماه قبل از اون واقعه شبی که همه دوستان حاضر باشن بعد از شام آمادگی دارم که داستانش رو برای شما بگم.